موقع هم خب رفتارش خوب بود سر کار، مثلا خودش هم گفت وقتی مادرش فرستاد گفت ما مثلا بین همه دختر و کارمندا اینو انتخاب کردیم اومدیم خواستگاریش، خیلی خوبه، دختر خوبیه.
آخه خوب بودن در نظر همسر شما چی بوده؟
مثلا شما چه ساکتی، گفتش ساکتی. آها. مثلا اونطوری قرتی نیستم برم بگردم اینا، ساکت بودم.
آها.
بعدم میگفتش که فقط تو دنیا پدر مادر من زحمت میکشن، پدر مادر هیچکی زحمت نمیکشه، من باید هرچی. مثلا مادرش میگفت برو مثلا بزن زن تو، این میمد منو به یه بهونه میزد. ولی داداش خودش وقتی بهش میگفت برو زنتو بزن، میگه رفت به زنش میگفت مامانم گفته تو رو بزنم، بعد میگفت نه من نگفتم، بعد چیز میکرد. ولی این خیلی مثلا بود میگفت پدر مادر من هر چی بگن حرف حرف اوناست. قبل از ازدواج اینطوری نبود و سر کار، ولی ازدواج که کردیم فقط میگفت پدر مادر، الانم میگه فقط خواهر.
خانم خانم مثلا خانم چند مدت با هم دیگه نامزد بودین که میگین قبل از ازدواج این اتفاق نمیفتاد؟
ما 4 سال همکار بودیم.
آها،
همکار بودیم، نامزد نکردیم.
خب تو اون زمان همکاری که دیگه قرار نیست شما رو بزنی که.
نه نزدش. خب بعد از اینکه ازدواج کردیم
میدونم بعد از اون. سوال خانم بابایی اینه، به هر حال تو این ماجرای اتفاقی از شما یا زرد
نه مثلا خواهرش میمد شرکت، منو برمیداشتن میبود بیرون، مثلا چیز میکرد با همکارا میگشت، میگفت مثلا من تو همه همکارا مثلا منو بیشتر خوششون اومد.
بله، عرضم به حضورتون برحال من روزی هم که شما تشبه بردین در دادگاه بنا خدمتون بودیم، شورای عدل اختلاف، اونجا هم خیلی حالت پژمرده داشتیم و خیلی نگران و دغدغه داشتیم از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا این ندونه، حتی به من میگفتین که این ندونه من میخوام بیام میخوام نیام میخوام چیکار بکنم. ولی از اون ور ماجرا دنبال این بودین که این زندگی رو حفظش کنیم.
بله میخوام حفظ کنیم.
خب نگرانیتون چیه؟ برای چی این
نگرانیم؟ اصلا تو خونه مثلا خونمون یه جوریه که اصلا فقط در دیوار بیرون رو نیم تو اعصابم پوت میشه، هی مثلا گذشته و میاد تو فکرم، مثلا شب تا صبح بیدارم، هی میرم خیابون میشینم، اعصابم خوده، الانم همینم.
خب ببینید
اصلا نمیتونم مثلا کارامو انجام بدم. دوست دارم همش با یکی صحبت کنم، یه راه چاره‌ای برام بذاره.
میدونی خانم دکتر ایشون یه مقدار روی افسردهی گرفتن در اثر اون بی احترامی هایی که براش پیش اومده، یعنی اون اعتماد به نفس خودشون از دست دادن. و از این ورم خب دو تا آقازاده دارن 33 سال و 24 ساله و زندگی براشون خب سخت شده.
ببینید زندگی سخت شده، من برای مهمان عزیزمون زندگی سخت شده براشون. ببینید ما باید ببینیم که وجود اون آقا توی زندگی مشترک چه ویژگی هایی داره که این خانم جذب اون میشه. آیا دلتون برای کتکاش تنگ شده؟
نه.
دلتون برای بیپولی ها فحاشی ها تحقیر ها تنگ شده؟
نه خودم هم نمیدونم چی میخوایید
برای چی؟ الان... چطور تو خودتون این مسئله رو نمیتونید حل کنید؟ من یک موجود زنده هم. من باید برای خودم تصمیم بگیرم، من باید برای خودم زندگی کنم، من توانمندی هایی دارم که وجود اون آقا با تحقیراشون، با سرکوب کردن من، با سرزنش کردن من، تمام این ویژگی های مثبت منو از من گرفته. پس چطور میتونم اونو دوباره بخوام که بیاد آی دادگاه، آی فلانی، آی بیساری، بیاین اون من دارم افسرده میشم، در دیوار خونه داره منو میخوره. ببینید شما باید روی خودتون کار کنید، رو توانمندی های خودتون کار کنید. الان انقدر شما واسه خودتون دنیا رو محدود و کوچیک میبینید که میگید خدایا زودتر نفس منو بگیر که بمیرم. ولی یادتون باشه ما هممون خداوند به ما جون داده و خودش جون ما رو خواهد گرفت. شما نباید با مسائلی که در بیرون برای شما اتفاق میفته توانمندی های خودتون رو نادیده بگیرید. مشکل و مسئله برای همه است. ما از وقتی که به دنیا میاییم باید با مسائل مواجه بشیم. من نباید خوشبختی خودم رو، شادی خودم رو، دوست داشتن خودم رو منوط وابستگی به یه نفر بکنم. من باید از درون شاد باشم.
بل.
حالا این اتفاق افتاده، حالا این اتفاق این تحقیرها رو خودم بنا به شرایطی که وجود داشتم، حالا فکر میکردم سن ازدواجم رفته بالا، هایا خواهرم ازدواج کرده، دختر خالم ازدواج کرده، چرا من ازدواج نکنم؟ این تحقیرها، این سرزنش‌ها، این شرایطو پذیرفتم، ولی یه جایی به آگاهی میرسم. الان سن شما سنیه که به خودتون بیایید بگید که من حالا تا حالا این مسیر رو اومدم، حالا چه تغییری توی خودم میتونم بدم؟ اون دوتا پسر ویژگی های مادر رو دارم میبینم، مامان شونه هاش خم افسرده گوشه خونه نشسته، اصلا این جالب نیست. به خودتون بیایید آقا، بیاین به من پول بدین، من توانمندم، حساب دارم، حساب رسم، یه توانمندی دارم. آقا من میتونم این دفتر مالیاتی شما رو ببینم، میتونم این کمک رو بکنم، این شرکت های کوچیک هست، آقا میرم خودم معرفی میکنم، این توانمندی منه.
خانم بابایی، من صحبتی رو که با ایشون تو شورای حل اختلاف داشتم، ایشون فقط دغدغه شون این بود که من برگردم، یعنی اون شوهرم منو طلاق نده.
چرا از اسم طلاق میترسید؟ چی میشه نگرانیتون؟
چون همه میگن پسرم بزرگه، یه موقع میخواد ازدواج کنه. خب. بعد مثلا
مگه همسرتون میخواد طلاق بده شما رو؟
نه نمیده، چون یه بار رفتم دادگاه طلاق بگیرم نداد.
شما درخواست طلاق کردید؟
بله من کردم.
خب پس اگر
چون دختر
به دادگاه...
منو خیلی اذیت میکنه.
خب ببینید، اگر به دادگاه مراجعه کردید، شما زندگیتون رو دوست دارید. برنامه ما هم برنامه آشتی کنانه، یعنی فلسفه برنامه ما وصل کردنه، بنابراین این به معنای اون نیست که ما شما رو بندازیم تو اون مسیری که
نباید بیفتین.
نه اصلا احتمال زیاد نتیجه هم نگیره. ببینید شما الان تو لابلای صحبتتون اشاره کردید که 2,000,000 تومان سهم الارثتون رو در سال 80 دادید، در قبالش سهم الارث پدری ایشون رو به شما منتقل کنن، این یک حق. بار اثباتی میخواد. حالا این مطلبی که شما گفتید باید تو محکمه ثابت بکنید. یک، مهریتون چقدره؟
400 تومان.
400 تومان سال 1167.
من.
خب رقمی الان در حدود مثلا 200 میلیون میشه به نرخ روز. اجرت المثل 37 ساله دارید. اینها همه مسائل مالیه. من معتقد هستم در بستر همین صلح‌یاری جناب آقای جبریل پور بعضی از اطلاعات و به نظرم این زورگویی هایی که الان خانم اشاره میکنه، ما البته حرف همسر ایشونم نشنیدیم که آقا چیه. من در قالب اصلی موضوع میگم آقا کسی که احسان والدین میکنه، حامی خانواده است، نمیتونه آدم بدی باشه.
بله.
اما اینکه این اولویت ها کدام ها هستند، اول برنامه هم قانون رو به صراحت عرض کردن.
بله.
اینجا یه گوشزدی میخواد این آقا که آقا جان شما وقتی دارید سبد زندگیتون رو میچرخونید، این خانم این حق و حقوقشه، شما این حق رو که سهم الارث سال 80 گرفتید، شغلشو اول ازدواج گرفتید، به جای این چی دادید؟
هیچ.
خود قرآنم در آیاتش با ما با بیع و شرا صحبت میکنه. وقتی به شما وعده بهش میدم میگن آه در مقابل عمل صالح.
بله.
وقتی به مجازات و جهنم شما رو هدایت میکنم میگن در قبال معصیت. آیه موارد معصیت نیست؟
چرا؟
اینها ترک اولا نیست؟ همه اینها ترک اولاست. من معتقدم یک تلنگری باید این آقا از لحاظ این که این خانم دارای این حق و حقوق هست که این حق و حقوق قابل مطالبه است.
بله.
الان 37 سال اجرت المثلش خودش بالای 150 میلیون نزدیک 200 میلیون تومان پول میشه. خب همه اینها اگر آقا متوجه بشه که آقا این کوتاهیه، یه زمانی اگر اینها مطالبه بشه آقا دچار عسرت میشه.
بله.
البته خب شرایط خانواده خانم خانی با وجود دوتا بچه، بچه ها که بزرگ میشن اصلا پدر مادرها برای خودشون حقی قائل نیستن که هرچی اندوخته هست در زندگی مشترک مال بچه هاست.
بله.
اما برای تثبیت و تقویت زندگی شما و اینکه از شر این تحقیرها خلاص بشه، ببینید آدم یه جایی میگن که آ ظلم پذیری خودش یه جاهایی عین ظلمه.
بله.
یه جاهایی باید ایستاد. چجور میگن آ حق دادنی نیست حق گرفتنیه، یه جایی باید سر اون حقوق محکم ایستاد.
بله.
نه اینکه آدم بخواد سر اون حقوق بیسته و از گلوی همسرین رو در بیاره.
بله.
که آقا این حقوق مال شما، این تبریزی های ما یه ضرب المثل عجیبی دارن، خیلی بی نظیره. میگن آقا بدهی تو بدون، ندادی هم ندادی.
بله.
بنابراین این حساب و کتاب رو شما باید برای این همسرتون وقتی به دادگاه مراجعه کردید، آه چی شده بعد از مثلا 37 سال میخوای طلاق بگیری چی بشه؟ چرا؟ چون شما وقتی طلاق میخوای بگیری، الان طلاق از ناحیه زوجه همینه که میان تمام حق و حقوق رو بعض میکنن، بعد که چی؟
یعنی هیچی دست شما رو نمیگیره.
بنابراین من معتقدم شما از اون زاویه به موضوع یک بار نگاه بکنید، هم تلنگری برای همسرتون میشه و هم ممکنه اون آقا متوجه بشه که آقا منی که دامادم خودش موظف مکلف خرج خواهرم رو بده، من که موظف نیستم خرج اونم بدم. و متاسفانه این احسانات یه زمانی به وظیفه تبدیل میشه.
متاسفانه.
و یک بارم کوتاهی بشه طرف میشه. آره. بنابراین من معتقدم از این زاویه و از بچهاتون هم کمک بگیرید. بچه ها شما بزرگن، الان اینجوری نیست که بالاخره بشینن که
الان بچه هاش بهش گفتن بابت این دادگاه، به باباشون گفتن با من که از مداد قره صحبت نمی کنه. بچه هاش گفتن بابا تو هم بیا ببین چی میشه، گفته نه من هیچ موقع، اونا همخون منن، من نمیام در مقابل اونا بیستم. شما هر کاری میکنید.
شاید شما متوجه نشدید، من قبل برنامه به من توضیح میداد که آقا من به خواهرای همسرم گفتم که آقا ما خودمون 35 سال مستاجریم، طبقه سوم بدون آسانسور من عمل کردم، تو رو خدا بذارید ما بفروشیم اینجا، رفتن شکایت تهدید کردن.
ببینید آقای دکتر، حالا گذشته از همه اینا خدمتتون عرض کنم، این مهمان عزیز ما توی روانشناسی مبحثی داریم که بهش میگن قربانی.
بله.
این توی مرحله‌ای هستن به اسم قربانی، یعنی این حالتشون رو دوست دارن. من قربانی بودنمو پذیرفتم. ببینید حتی میخوان از این مرحله عبور بکنن هم، چون باید یه جرعتی داشته باشن، همسرشون هم انقدر آدم بدی نیست. ببینید انقدر آدم بدی بله. قربانی بودن رو انتخاب کردن. این آقا هم اومده میگه خیلی خوب، حالا که شما این نقش خودتون رو پذیرفتید، منم حمایتتون میکنم که این پررنگتر بشه. بس اینا باید بیان از لحاظ روانشناسی مورد بررسی قرار بگیرن که این خانم باید از این حالت بیاد بیرون که این آقا هم تغییر رفتار بده. ببینید اگر این خانم این حالت قربانیش رو ادامه بده، اون آقا هم به حمالت باقی میمونه.
من.
چه 35 سال؟ شاید بیشتر. بس باید اینا به یک مشاوری مراجعه بکنن که حرف دو طرف رو بشنویم و ببینیم چه مسائلی باعث میشه که این خانم وارد نقش قربانی شدن و این آقا تو این شرایط قرار گرفتن.
البته خانم مایبایی، خانم دکتر، من با ایشون صحبت داشتم، همجور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، حتما یه نفر باید به عنوان شخص ثالث پا قدم جلو بذاره. ایشون چون پدرشون هم به رحمت خدا رفته و تکیه‌گاهی که بخواد داشته باشه متاسفانه نداره، و من بهشون قول دادم که ما بتونیم با این آقا حرف بزنیم، با توجه به اینکه حالا میگن اون آقا هم از اون آدمایی نیست که بخواد وارد حرف بشه، چون بعضی وقتا حرف برای زدن نداره، انقدر به انتها رسیده، انقدر حق کشی ها شده، میبینه بیا چی بگه، بگه به این سر. البته ما این کار رو حتما ادامه میدیم، مثلا کار خانم میخانی میریم دنبال ماجرا، حالا همجوری هم که قول دادیم و شما هم دوست دارین که این زندگی بمونه، من با پسراتونم صلاح بدونین، بعدا اینا رو صحبت میکنیم بعد از برنامه.
نه یه پسر دارم یه دختر.
آه یه پسر یه دختر. دخترتون چند سالش بود؟
دخترم 33 سالشه، پسرم چیزه
24 سالشه. حالا من با بچه هاشون صحبت میکنم، از طریق اونا فرماشات آقای دکتر ارجنگی و سرکار رو به اونا به نوعی انتقال میدم، بلکه انشاءالله خدا خواست و یه راه حل پیدا کردیم. به هر حال شما شنوندگان عزیز داریم برنامه آشتی کنان رو از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان گوش میکنین. تا تعدادی از پیامک‌های شما آماده است، من با اجازتون یه چند تایی رو میخونم. با عرض معذرت عذرخواهی میکنم از اون تعدادی که پیامک میفرستن، ولی ما شرمنده میشیم نمیتونیم همه رو بخونیم. امیدوارم ما رو ببخشین. 30558. صرف 938-1460. مرغون فرمودن ممنون از برنامه خوبتون، خدا قوت. خانم یا آقای وحید راد، من تشکر میکنم، برنامه مال ما نیست، مال شماست و ما فقط داریم انجام وظیفه میکنم. صرف 903-67-47. ایشون هم نوشتن که ما مدتی برنامه شما رو با آشنا شدیم و تونستیم از اون تجربه‌هایی به دست بیاریم و چقدر خوبه این تجربه در خونه های همه ما کارساز باشه. امیدوارم ما هدفمون همینه، بتونیم کمکی به روح و روان شما بکنیم. صرف 911-22-02. مرقوم فرمودن سلام و درود بر عوامل برنامه آشتیکنان، همراهتون هستیم با ارادت تمام. آقای رحیم اخوان هستن، شغلشونم وکیل دادگستری هن. ایشون از آمل این رو برای ما فرستادن و مرقوم فرمودن از کار کارشناسی جالب و درس آموزتون بسیار متشکرم. به هر شکلی باشه ما هم در خدمتتون هستیم. جناب آقای اخوان ممنونم از لطفتون که اظهار لطف میکنین و با ما در ارتباط هستین. صرف 933-48-75. نوشتن سلام بر کسانی که قلب انسانها رو امانت الهی میدونن، چقدر خوبه که با یه نگاه عاشق بشند و با یه نگاه هم خدای نکرده فارغ نشن، بمونند پای عشق هم و عاشقانه زندگی بکنن. ارادتمند شما مجید فراری هستم از فردیس کرج. سپاسگزارم آقای فراری، شما از شنوندگان پرپاقرص برنامه هستین که همیشه هم از فرمایشاتتون استفاده میکنید. نوشتن چقدر وقار برنامه‌تون عالیه. اسم فامیلی ننوشتن، از کجا ارسال شده ننوشتن. من فقط عرض میکنم عزیز بزرگوار، اون شخصیت خودتونه که با یه وقار ارزشمند داریم برنامه رو گوش میکنین. امیدوار هستیم که ما لایق این وقاری که اشاره کردیم باشیم. صرف 902-72-62. نوشتن سلام، بیایید به فکر آینده جوانان باشید، تا همه بتوانند ازدواج کنند و خانواده تشکیل بدهند. به خدا این آرزوی قلبی ماست. من امیدوارم این یه مطلب و اون کسانی که مسئولیت دارن در قبال این جوانای ما، این جوانای ما سرمایه های ملی ما هستن، این جوانا رو نباید بذاریم که در آینده خدای نکرده به یک مسیری کشیده بشن که قابل برگشت نباشه. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی ما بود که تا این لحظه با هم بودیم و تعدادی از پیامک‌ها رو با هم دیگه شنیدیم. متاسفانه ما وقتی که نداریم به اون صورت، یه چند دقیقه بیشتر مجال نداریم و اگر اجازه بدیم به یه جمع‌بندی سریع برسیم ظرف 3-4 دقیقه و کار رو تموم بکنیم. سرکار خانم خانی، من همجور که اول برنامه عرض کردم الان هم عرض میکنم، چون شما دوست ندارین این زندگیتون فنا بشه و زحمت 35 سالتونم به باد بره، اینه دیگه، اگر غیر اینه من بدونم، من این قول رو بهتون میدم که از طریق دوتا بچهاتون، دختر خانم و آقا پسرتون، یه صحبتی بکنیم، راه حلی رو با اینا در میون بذاریم. اول خود اینا رو همونجوری که جناب آقای دکتر ارجنگی و سرکار خانم بابایی هم اشاره فرمودن، ما بتونیم اصل راه رو پیدا بکنیم و شما رو از این حال افسردگی که در خودتون داره بیداد میکنین، افسردگی به حدی شما در غم قرار گرفتین، اون روزم که پیش من اومدین سر پا ایستاده بودین صحبت میکردین، من میدیدم مثلا حال و روزتون به هم ریخته بود. همجور که همکارای محترم فرمودن، شما تلاش بکنین که اول گمشدگی ذهن خودتون رو پیدا بکنین و ما تقلا بکنیم انشاءالله این قضیه به صورتی در بیاد که بتونیم به نتیجه برسیم، به یاری حق. من دوست دارم آخرین مطلب شما رو بشنوم.
الله نمایی شما ممنونم، ولی خب همینطوری من روز به روز دارم به نظر خودم بدتر میشم، فکر و خیال میکنم تا این قضیه درست بشه.
خب این قضیه اینجوری،
چون شوهرم وقتی شب که میاد در میکوبه میاد تو با عصبانیت با اخم و تخ، اصلا یه زندگی بعد مدن 3 ماه این درست کرده، میگه یعنی باید با کار من، میگه همش هم تقصیر توی که مثلا از اول زندگی به بچه ها تو مغزش فرو کردی که من میبرم به اونا میدم. خب الان دیگه بچه های من بزرگ شدن دارن میبینن همچین
و میفهمن خودشون،
خود هرچی من میگم نه خودشون دارن میبینن، میگه تو از بچگی اینا رو گفتی.
بچه ها با شما تا چه اندازه همسو هستن؟
بچه ها میگن تقصیر تو از اول کوتاه اومدی.
حالا ما انشاءالله تلاش رو بریم میذاریم که من از طریق بچه ها صحبت بکنم و بادار کنم با پدرشون که همسرتون باشه یه صحبتی داشته باشه.
صحبت کردن گفته من خواهدامو بل نمی
کنم. نه اجازه بدین دیگه، حالا هر کسی یه بیانی داره دیگه.
بله،
اگر شما با این ذهنیت باشین صحبت کردن،
تا مثلا یه ماه پیش با بچه ها و باباشون هم حرف می زدم، فقط با من حرف نمی زد، الان بچه ها هم چون این حرف زده با باباشون صحبت نمی کنن.
خیلی خوب، اجازه بدین بلد. ما به هر حال هر کاری یه راه حل داریم،
بلد.
اجازه بدین ما دنبال این راه حل میریم، بلکه انشاءالله به یاری آقا امام زمان تونستیم این کار رو انجام بدیم. خداحافظتون رو بفرمین.
من طرف خودم خدافظی میکنم، امیدوارم این مشکلاتی که من دادم برای هیچکی پیش نیاد، برای هیچ خانواده
انشاءالله. منم آرزو میکنم به این صورت بشه، نگران نباشین، ما در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون، دست
شما. آقای دکتر صحبت های پایانی شما رو هم بشنویم، چون برنامه
به انتها رسید. ما تکلیف به مالایتاق نداریم، که هر کسی به اندازه وسع خودش مسئولیت داره در مقابل خانواده‌اش. الان خواهرای همسریشون یکیش که میگه مریضه، من معتقدم تو این مسیر یه اجماع خانوادگی هم نیاز هست، که ایشون یه برادر دیگه ای هم دارم، یا بالاخره این خواهر ماست، نمیتونیم که اینو بذاریم بیرون.
بله،
ولی به تنهایی از عهده منم خارجه. من معتقدم باید در مسیر آشتی اینجوری جلو بریم که انشالله اون مطلبی که مد نظر خانم خانیست اتفاق بیفته.
انشالله با دعای خیر شما و تلاشی که من خواهم کرد، بلکه انشالله من که اصلا کلمه شیطانیست، بتونم انجام بدم. حتما این کار رو من در توان خودم میکنم. آقای دکتر خدافظیتونم بفرمایید.
همه عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. خانم دکتر فرمایشات نهایی شما.
خدمتتون عرض کنم در رابطه با حال ناخوب مهمان عزیزمون چند تا توصیه دارم. اینکه افکاری که میاد شما رو اذیت میکنه و باعث میشه شما از خودتون ناراضی باشید و خودتون رو سرزنش کنید، به همون موقع بردارید یک کاغذی رو و شروع کنید به نوشتن. نوشتن خیلی برای شما مؤثره. خودتون رو بنویسید، حال خودتون رو بنویسید، کسی که میخواید باشون گفتمانی داشته باشید، گفتگوی داشته باشید، بهشون مثلا حرفای ناخوب میخواید بزنید، اونها رو هم بنویسید و صبح که از خواب پا میشید این کار رو انجام بدید و شب قبل از خواب همین کار رو انجام بدید. یک کاغذی لازم نیست که دیکته خوبی داشته باشید، لازم نیست که لغات خیلی مشکل رو به کار ببرید، خیلی ساده و خیلی گویا فکر کنید اون آقا نشسته روبروی شما و شما دارید صحبتاتون رو با اون میکنید، درد و دلهاتون رو میکنید. این باعث میشه یه مقدار شما آرامش پیدا بکنید و خودتون رو دوست داشته باشید. هر روز سعی کنید برید دوش بگیرید، برید 10 دقیقه یه روبی ورزش بکنید، اینا رو جدی بگیرید که یک مقدار حالتون بهتر بشه. برای تمام شنوندگان عزیز روزهای پر از آرامش و خوبی رو آرزو.
انشالله بنده هم به همین شکل. در پایان عرض میکنم این برنامه ما حاصل زحمت سرکار خانم طناز سودیفی عزیز ما بود که اظهار لطف کردند و با ما همراه بودند و در انتها عرض میکنم لذت دنیا را کسی برد که هم بخشید و هم پوشید و هم خورد. هر آن کس که کیسه‌اش محکم گره خورد، خودش مرد و ثروتش را دیگری برد. خدا یار و نگهدار شما.
اگه تموم دلا ساده با بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، خسته میمار تو دلامون. اگه میشد
سالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تحویل کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من باز بشست ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای باز بشست ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟ بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتم.